بسم الله الرحمن الرحيم. فن هشتم طبیعت شفاء الحیوان، صفحه 431، سطر 4. و منها مسئله الجعوده و ثبوته و لین الشعر و خشونته و دقته و دلزه و سواده و بیازه و علت الشیب الذی یعروز و علت الشیب الذی یعروز. این مسئله سوم از مسائلی که در این فصل قرار است مطرح شود. در این مسئله بحث در موه. در ابتدا بحث میکنه که موی سر انسان گاهی مجعده، گاهی فرو افتاده و آویزانه، یعنی گاهی مجعد یعنی پیچ پیچه، گاهی هم صاف افتاده پایین به قول ما لخته، گاهی نرمه گاهی خشنه، گاهی زخیمه گاهی نازکه، گاهی سفیده گاهی سیاست. اینا بحث میشه که چرا این چنینه. بعدم بحث میشه چرا انسان در وقتی که پیر میشه موهاش سفید میشه. این مباحث اینجا مطرحه. بعد وقتی این مباحث تموم میشن ایشون بحث میکنه درباره این که چرا مردها جلو سرشون گاهی تاس میشه، یعنی موهاش میزه و پوست ظاهر میشه. اینو توضیح میده. بعد اشاره میکنه که در مردهایی که اخته شدند این اتفاق نمیفته، در زنها این اتفاق نمیفته، این فقط در مردهاییست که سالمند و اخته نشدند. بحث تاس شدن سر که تموم میشه، دیگه این مسئله سوم هم تموم میشه. پس در این مسئله سوم مباحثی را در ابتدا مطرح میکنه، بعد تاس شدن سر را هم ملحق میکنه. تقریبا مباحث همین است. وقتی میخواد زخامت مو و باریکی مو رو توضیح بده، اول از اینجا شروع میکنه. وقتی میخواد اینو توضیح بده، اول بیان میکنه که چطور اتفاق میفته که مو بیرون میاد، اصلا مو چطوری ساخته میشه. وقتی ساخته شدن مو رو توضیح میده، بعد میپردازه به مباحثی که وعده داده بود، از جمله زخیم بودن مو و نازک بودن مو. اینو شروع میکنه، بعد مجعد بودن و لخت بودن و فرو افتاده بودن رو توضیح میده، بعدم سواد و بیاض رو توضیح میده. لین و خشونت رو به صورت مستقل مطرح نمی کنه، در همین لابلای مطالب اون لین و خشونت هم روشن میشه. این بحث در
تکبر مو، رنگ مو و تغییر آن، علت اصل و ریزش مو.
این بحث در صفحه 48 این کتاب مطرح شده، این فصل دوم. از مقاله سوم، فصل دوم از مقاله سوم، اوائل صفحه 48 درباره مو بحث کردیم، هم درباره رنگش و بعضی خصوصیات دیگرش. همچنین در جلد یک قانون صفحه 157 به چاپ بیروت این بحث آمده. دقیق تر آدرس بدم، در قانون در تعلیم سوم که بحث در اعراض و دلائل، در فصل سوم که علامات امزجه رو مطرح میکنه، سومین علامتی که میگه همین بحث در موه. صفحه 431 این سطر چهارم و منها، یعنی از مسائلی که تو این فصل مربوط به مقاله 19 هم میخواد مطرح بشه، مسئله جعوده است. جعوده یعنی پیچ داشتن، چیندار بودن مو، مو چین چینه، پیچ و پیچه. و ثبوته، ثبوته به معنای فرو افتادن مو و نرم بودن مو. عرض میکنم در فارسی بشه که مو لخته، میفته، صاف میاد پایین، پیچ نمیخوره. و لین شعر یعنی مسئله لین شعر و خشونت، نرمی و زبری، دقتهی و قلزهی، نازکی، کلفتی. این فرق میکنه با نرمی و زبری. نرمی و زبری یه چیز باریکی و قلزت یه چیز دیگه است. همچنین بحث در مسئله سواد مو بین سیاهی و بیاض مو داریم. بعد هم بحثمون در علت شیبیست که آرز میشود، شیب یعنی پیری. نمیگه چرا پیر میشیم، علت پیری برای مو، نه علت پیری برای بدن. علت پیری بدن رو توضیح نمیده. چرا مو پیر میشه، این چرا سفید میشه، اینه بحث میکنه. خب از کردم اولین بحثی که میکنه اینه که اصلا مو چطوری متولد میشه، چطوری به وجود میاد. میفهمد که منشأ اصلی مو بخار دخانی است که در بدن متکون میشه. بدن بالاخره تنفس میکنه، به وسیله تنفس هوا وارد بدن میشه. و این هوا به صورت بخار در میاد، بعدم میسوزه، به قول امروزی های کربن به وجود میاره، به قول قدیمی ها میسوزه. با سوختنش دخان حاصل میشه. این هوا و اون رطوبت ضعیفی که هوا رو به صورت بخار در میاره با این دخان مخلوط میشن، بخار دخانی حاصل میشه. بخار دخانی که سه تا عنصر درش هست، اجزای هوایی داره، اجزای مائیه داره که این دوتا مجموعاً میشن بخار، اجزای دخانیه داره. این سه تا که جمع میشن میشه بخار دخانی.
دخان میشه ارضی و ناری دیگه.
بله، دخان ارضی و ناری دیگه.
هوایی هم باشه میشه چهار تا.
نه، خود دخان من دارم جدا حساب میکنم. البته حالا میشه اصلا گفت دو تا، یکی بخار یکی دخان. حالا بخار رو شما تجزیهش کنید میشه هوا و آب، دخان رو تجزیهش کنید میشه نار و
ارز.
حالا بگی چهار تا یا بگین دو تا، خود ایشون که میگه دو تا بخار دخانی، بعد بخار تجزیه بشه، دخان هم تجزیه بشه، اون میشه دو تا، اینا میشه دو تا، مجموع میشه چهار تا. دخان رو تجزیه نکنید هم تو که اول گفتم میشه سه تا. خب این بخار دخانی در بدن موجوده و جز فضولات بدنه، باید بیاد بیرون. این خب از قسمت های میاد بیرون، از جمله از منافذ بدن میاد بیرون، از منافذ سر هم میاد بیرون. وقتی از منافذ سر میخواد بیاد بیرون منعقد میشه، این بخار منعقد میشه، یا این بخار دخانی منعقد میشه. وقتی منعقد شد مو تشکیل میشه. پس مو عبارت هست از بخار دخانی که داره از منافذ سر بیرون میاد. وقتی از منافذ داره بیرون میاد منعقد میشه، وقتی منعقد شد تبدیل میشه به مو. البته این در قسمت دیگه بدن هم هست، ولی مثل این که ابن سینا الان بحثش در سره. مثلا در ابرو هم بین دو استخوان یه شکاف وجود داره، از این شکاف بخار دخانی بیرون میاد، وقتی بخار دخانی بیرون میاد همون جا در همون شکاف این بخار منعقد میشه و ابرو تشکیل میشه که قبلا هم گفتیم اگر اون شکاف بین دو استخوان زیاد باشه ابرو زیادتر میشه، پرپشت میشه. اگر اون شکاف نازک باشه ابرو هم نازک میشه. اینا قبلا هم گفته شد. در بقیه جا هم همینه، همه جا بخار دخانی از منفذی میخواد بیاد بیرون، وقتی میخواد از منفذ بیاد بیرون منعقد میشه، تبدیل میشه به مو. اما چون الان بحث ما در سر انسانه، بحث رو در همونجا مطرح میکنیم دیگه، به قسمت دیگه بدن کار نداریم. خب حالا دقت کنید، ماده با این توضیحی که دادیم سه چیز معلوم شد. یکی این که ماده اصلی مو بخار دخانی است. دوم این که آلت مو، اون منافذ موجود در پوست سره، اینا آلت مو هستن، یعنی وسیله هستن که مو رو نگه میدارن، یا وسیله هستن که مو در اونها منعقد میشه و به وجود میاد، متکبر میشه. این هم دوتا. سوم این که این بخار دخانی که ما اسمشو فضله دخانی هم میذاریم، این بخار دخانی مثل مته عمل میکنه. چطور مته وقتی شروع میکنه به فشار دادن زمین رو، تخته رو، امثال اینها رو سوراخ میکنه، این فضله دخانی هم وقتی میاد این مسام رو باز میکنه. مسام یعنی منافذ. این منافذ رو باز میکنه و مثل مته عمل میکنه میاد بیرون. پس فضله دخانی هم ماده اصلی موه، هم فعالیتش مثل فعالیت مته است. بعدم اون منافذ میشن آلت مو. به این ترتیب در به این ترتیب مو توضیح داده میشه. تا اینجا ایشون مو رو توضیح داد. حالا میخواد بحث رو ببره این سمت که چطور میشود این مو زخیم باشد و چطور میشود که نازک باشد. حالا به این قسمت رو بخونم. و شعر و کما علمت، ایشون در قبل هم از کنم بحث در باره شعر داشته، لذا میگه کما علمت، آدرسش هم دادم. و شعرو کما علمت یتولد من بخار دخانی. بخار دخانی هم روشن شد، توضیح دادم. و ینخرتو، ینخرتو یعنی یدخلو. این انخلات با دخول یه فرقی داره. مثلا این دونه های تصویر رو نخ رو تو دونه تصویر می کنید، این میشه دخول نخ در دونه تصویر. ولی وقتی دونه های تصویر رو به این نخ میکشید میگن انخراط، یعنی این دونه های تصویر در پشت سر هم میان، نخ توشون وارد میشه، میگن این تصویر رو انخراط کردیم، یعنی به نخ کشیدیم، یا به تعبیر دیگه نخ رو در سوراخ این دونه ها داخل کردیم. این مو که انهو فقط اینطور نیست که داخل در منافذ بشه، مثل نخ تصویر کشیده میشه، منتها در نخ تصویر شما دانه های تصویر هم وصل میکنید، در اینجا نه، دیگه خود این نخ کشیده شده به صورت یه مو آزاد از منافذ بیرون میاد، دیگه توش دانه هایی نیست، ولی انخراط هست، یعنی دخول در مسام هست. مسام یعنی منافذ. و ینخره تو این شعر یا این بخار دخانی، ینخره تو فی المسام، داخل میشه در مسام منعقدن. این منعقدن حال از بخار دخانیه. در حالی که این بخار دخانی منعقد شده توی مسام و منافذ انخراط پیدا میکنه و وارد میشه. فتکون ماده تو طبیعه فیه، فیه یعنی فی شعر. ماده طبیعت در شعر عبارت است از فضله دخانیه. فصل دخانی همون بخار دخانی بود. قبلا گفتیم بخار دخانی، حالا میگیم فصل دخانی. فصل دخانی یعنی یکی از فضلات بدنه، اون تا سنخ دخانه که بعدم خارج بشه، از منافذم خارج میشه، یعنی داخل در منافذ میشه، همونجا منعقد میشه، متشکل میشه. پس ماده طبیعت، ماده طبیعت در مو فضل دخانی است. آلتی که این مو رو نگه میدارن مسامند، مسامند یعنی منافذن. و هیه زمیر هیه بنگیده فضل دخانیه. فضل دخانی کل مسقاب است. مسقاب جمع مسقبه، مسقب یعنی مته، اون وسیله که مثل لوله پر میمونه و فشار میاره یه جا رو سوراخ میکنه، میگن بهش مته. مته دیگه روشنه. یعنی فضل دخانی مثل مته عمل میکنه، میاد مسامو گشاد میکنه، میاد بیرون. شاید هم بتونیم بگیم اصلا مسام هم درست میکنه، نه مسام موجود رو گشاد میکنه، اصلا مسام هم درست میکنه. هیچ بعید نیست که اینطور هم باشه. حالا لاغل در بعضی ما ممکنه این اتفاق بیفته. خب تا اینجا مو توضیح داده شد. حالا از وحاظه الفضلت و دخانیه میخواد بیان بشه که چه مویی زخیمه و چه مویی نازکه. زخامت مو رو، برای زخامت مو دو تا سبب ذکر میکنند و معلومه وقتی هر دو سبب منتفی میشه مو میشه نازک دیگه. برای نازک بودن اگرچه یه اشاره ای دارن ولی مستقل بحث نمی کنن، چون پیداست وقتی که مو عامل زخیم شدن رو نداشته باشه میشه نازک. عامل زخیم بودن دو تاست. یکی این که خود فضله دخانی کثیف باشد، کثیف باشه انبوه باشه، زیاد باشه، متراکم باشه، لطیف و کم نباشه. خب وقتی این ماده دخانی زیاده و متراکمه، مو رو که میسازه زخیم میسازه. این یک عامل. عامل دوم زخامت پوست سره، یعنی اون جایی که مو میخواد بیاد بیرون. این پوست وقتی زخیم باشه، زخامت پوست به خاطر خشکی پوسته. پس وقتی پوست زخیم باشه به منزله اینه که خشکه. وقتی پوست خوش باشه که اندهو ترک ترک میخوره، شکاف شکاف برمیداره، مثل که میشکنه، مسام وسیع پیدا میکنه. وقتی مسام وسیع پیدا کرد، این فضلات دخانی که میخوان بیان بیرون زیاد میان بیرون، نتیجهش این میشه که مو زخیم بشه. پس خودمو در ابتدا زخیم نیست، مادهش زخیم نیست، این سوراخ ها گشاد شدن بر اثر سفتی پوست و زخامت پوست. این سوراخ ها گشاد شدند، فضلات دخانی که میخواد بیاد بیرون زیاد میاد، زیاد میاد بیرون و نتیجهش این میشه که مو زخیم بشه. این دو تا عامل رو ایشون برای زخامت مو ذکر میکنه. البته در عامل اول زخامت مال خود موه، به سوراخ ها و منافذ پوست کاری نداره. در عامل دوم سبب کثافت خودمون نیست، سبب انبوهی و تراکم خودمون نیست، بلکه سبب پوسته و به تبع پوست مو زخیم میشه. و هذه الفضلت و دخانیه این سبب اول است برای زخیم شدن مو. این فضل دخانی اگر کثیف یا متراکم باشه کثف شر، یعنی مو زخیم میشه. و این کان لطیفتن، اگر این فضل دخانی لطیف باشه یعنی متراکم نباشه، تنوش باشه، لطف شر، مو که حاصل میشه موی لطیف و نازکیه. این عامل اول بود که در عامل اول هم علت زخیم شدن مو رو گفت، هم علت نازک شدن نور گفت، اما در عامل دوم فقط علت زخیم شدن میگه. و اذا کان عامل دومه، و اذا کان الجلد کثیفن، اگر پوست زخیم باشه، پوست سر مثلا زخیم باشه، کانت هذه الفضله کثیفتن، این فضله که فضله دخانیست، اینم میشه زخیم. چرا؟ چون این فضله دخانی از پوست زخیم میخواد بیاد بیرون، پوست زخیم منافذش گشاده، پس این فضله دخانی میخواد از منافذ گشاد بیاد بیرون، وقتی از منافذ گشاد میاد بیرون اون زخیم میشه.
اینا توضیحات
غلظ و دقت، یعنی ایشون در ابتدا که وارد بحث شد به ترتیبی که در اصل مسئله گفت وارد بحث نشد، اول جهوده و سهوده رو گفت، اینا الان بعدن میگه. سوم دقت و غلظت رو گفت، حالا اول داره غلظت و دقت رو توضیح میده، بعدن جهوده و سهوده رو توضیح میده، آخر سرم سواد و بیاض رو توضیح میده. دیگه به لین و خشونت هم خیلی نمیپردازه، به خاطر اینکه لین و خشونت این وسط ها معلوم میشه. و اذا کان الجلد کثیفن، اگر پوست مثلا پوست سر کثیف باشه، یعنی متراکم باشه، کانت هذه الفضله کثیفتن، این فضلم کثیف میشه یعنی متراکم میشه، قهرن مو درشت میشه، درشت میشه یعنی زخیم میشه. اما و کان مقارنا لسبب الکثافه، این خود این فضله کثیف نیست، مقارن با سبب کثافته، یعنی مقارن با پوست متراکمه، چون مقارنه با پوست متراکم شده خودش هم شده کثیف، ولی ذاتن کثیف نبود، کثیف یعنی متراکم. و کان مقارنه لسبب الکثافه، کانه یعنی این مو یا این فضله، مقارنه با سبب کثافت، خودش سبب کثافت رو نداره، مقارنه با چیزیست که اون چیز سبب کثافت رو داره، یعنی مقارنه با پوسته که پوست سبب کثافت رو داره. و کانت المنافذ ایزن غیر ملتهمه، ایزن یعنی همونطور که پوست متراکمه، منافذ پوست هم به هم نیامده، غیر ملتهم یعنی التیام پیدا نکرده، پیوسته نشده، چون این پوست وقتی زخیم باشه به منزله پوست خشکه، پوست خوش نیست ولی به منزله پوست خشکه، پوست خوش ترک میخوره، اینم که انهو ترک خورده، یه خود منافذش وسیعه، پس منافذ ایزن غیر ملتهم است، یعنی همونطور که پوست زخیمه منافذش هم ناپیوسته است. بل متوسعتون، یعنی منافذ متوسعه است، اتساع از سقبه فیما یبوس هم من الجلود، من الجلود بیان ماست، ما رو بنده جلود میگیرن دیگه، من الجلود بنده نمی کنن، بلکه این سوراخ هایی که در پوست کثیف حاصل شده متوسع است، یعنی وسیع گشاده، مانند اتساع یعنی وسعت سوراخ فیما در جلودی که یبوسه خوش بشن، چطور در جلود خشک سوراخ‌های وسیع و منافذ وسیع وجود داره، در پوست چطور در پوست خشک منافذ وسیع وجود داره، در پوست کثیف هم منافذ وسیع وجود داره. مکان ذالکه ایزن سبب بل کثافه، ذالک یعنی متوسع بودن سوراخ‌های پوست، متوسع بودن و گشاد بودن سوراخ‌های پوست ایزن سبب کثافت، ایزن یعنی همونطور که اگر فضل دخانی کثیف بود سبب زخامت مو بود، ذالک یعنی این وسعت سوراخ پوست هم ایزن سبب کثافت، یعنی سبب زخامت مو هست. بحث در زخامت و با ریشه مو تموم شد. چرا بعضی موها زخیمن بعضی موها نازکن؟ توضیح داده شد، تموم شد. وارد بحث دوم میشه، اول جعوده. جعوده رو توضیح میده، ثبوته رو در سه خطه بعد میگه و ثبوته تقل زد زالک. در باره ثبوته دیگه بحث نمی کنی. میگه عوامل جعوده رو گفتیم، ثبوتم لذت زالک، ثبوتم در ضد این حاصل میشه. توجه کنید در اینجا که الان ما گفتیم دو تا عامل برای زخامت مو داریم، اگر مو بخواد باریک بشه هر دو عامل باید منتفی بشه. در این جعودم الان میگیم سه تا عامل داریم، بعدم یه عامل چهارمی هم اضافه میکنیم. حالا اگر بخواد مو ثبوته پیدا کنه، یعنی فرو افتاده باشه، پیچ پیچ نباشه، لخت باشه، یعنی صاف بخواد باشه، باید هر چهار تا عاملی که منشأ جعودتن منتفی بشن. سه تاست، بعدن میشه چهار تا. اول میگه سه تا، بعدن وقتی در وقتی که داره سواد و بیاز مو رو توضیح میده، بازم سببی برای جعوده ذکر میکنه که اونم اضافه کنید میشه چهار تا. ولی الان که میخواد حساب کنه، سه تا سبب برای جعوده میاره. وقتی وارد بحث سفیدی و سیاهی مو میشه، یه سبب دیگه هم برای جعوده اضافه میکنه، مجموع میشن چهار تا. اولین سببی که برای مجعد بودن مو، یعنی فرفری بودن مو، پیچ پیچ بودن مو، چین داشتن مو ذکر میکنه، اینه که این ماده که همون فضله دخانی است، اینقدر حرارت بهش فشار آورده که چنده او بریانش کرده، برشتش کرده. لذا مو مجعد شده، پیچ خورده. وقتی یه چیزی با حرارت زیاد خوش میشه، میبینید که جمع میکنه خودشو، ول نمیکنه که بیفته، جمع میکنه. مو هم خودشو جمع کرده، بر اثر جمع کردن پیچ خورده. اون مویی که ثبوته داره، یعنی لخته، اون مو همیتون میفته، میفته یعنی جمع نمیشه، صاف میاد پایین. اما موی مجعد چون حرارت زیادی پیدا کرده، خودشو جمع کرده، جمع کرده مجعد شده، یعنی پیچ خورده. این عامل اول. اما جعوده فقط تکونو، این از میکنم عامل اول داره ذکر میکنه. لنشبا الماده، انشبا یعنی بریان شدن، یعنی
از مشوی میاد، یعنی کباب و اینه.
بله، انشبا از مشوی میاد، انشبا باب انفعاله، یعنی حرارت زیادی رو پذیرفته و بریان شده. حالا بریان شدن رو من به حاصل بریان معنا کردم، گفتم برشته شده، چون وقتی بریان میشه خوش میشه دیگه، برشته میشه یعنی خوش میشه. هم میتونید بگید بریان شده، البته انشبا منه بریان شدنه، هم میتونید بگید برشته شده، یعنی چون بریان شده برشته شده. لنشبا الماده حتی یعرز لشعره من طبعهی ما یعرز له. من حرارته، این من حرارتن بیان ماست. من طبعهی یعنی نه به عامل خارجی، عارض می شود برای مو از طبع خودش، نه یه عامل خارجی بیاد، عارض می شود. ما یعنی حرارتی که یه عرضله، حرارتی که به طور طبیعی بر مو عارض می شود. بچه داشته باشید، گفتیم مو از بخار دخانی حاصل میشه. بخار دخانی هم بخارش گرمه هم دخانش گرمه، پس طبع مو قهرن گرمه. ایشون هم میفهمد که یه عرضل شعر من طبعی، نه من العامل الخارجی، بلکه من طبع شعر یه عرضل ما یه عرضله، یعنی ما یه عرضل شعر، که ما یه عرضل شعر برات از حرارته. خود مو حرارت داره، حالا چیزی که مناسب حرارت طبیعی است یعنی حرارت دیگر اون هم وارد میشه. این حرارت هم از طبع مو میاد، از بیرون نمیاد. وقت این حرارت طوریست که لو عملت فیه فجعدت هو، نه من خوب نخوندم، لو عملت فیه جداست دیگه، فجعدت هو جد جواب لو نیست. یه دونه که بعد از حرارت میذاریم تا فهمیده بشه لو عملت فی صفته. عبارت اینطور معنا میشه: عارض میشود لشهر من طبیعی آنچه عارض میشود بل این شهر، که عبارت از حرارت هست اگر این حرارت در شهر اثر کند. گاهی حرارت اثر اونچنانی نداره، فقط مو درست میشه، چون حرارت باید باشه ولی مو منعقد نمیشه. اما گاهی از اوقات این حرارت عملت فیه، تأثیر میکنه در مو، تأثیر میکنه یعنی مو رو به سمت داغی میبره، به سمت بریان شدن میبره، به تعبیری دیگه به سمت خشک شدن میبره. فجعدت هو، در چنین حالتی که حرارت که از طبع خود مو هست تونسته عمل کنه در مو، فجعدت هو، مو رو مجعد شده. توجه کنید اصل حرارت در مو هست و این حرارت باعث انعقاده، یعنی مو رو منعقد میکنه. بعد دو مرتبه همین حرارت در موی منعقد شده عمل میکنه، اثر میکنه. اون وقتی که این مو رو خوش میکنه و میپیچونتش، پس دو دفعه حرارت میاد. دفعه اول که میاد که در طبع اون بخار دخانی وجود داره، مو رو منعقد میکنه، یعنی بخار دخانی رو منعقد میکنه تا مو درست بشه. بعد تو این موی منعقد شده عملت اثر میکنه، اثر که کرد این مو کنه و به سمت خوش شدن میره. وقتی به سمت خوش شدن میره خودش رو جمع میکنه و مجاهد میشه.
یعنی در این در صورتیه که باید قائل بشیم که اجزای دخانیش بیشتر از حد نبوده، که حرارتش بیشتر میشه.
حالا چه علتی میشه که
این دخان رو دارن دیگه؟
بله همه موها دخان داره. حالا چطوری با این حرارت عمل میکنه در مو، در همه موها عمل نمیکنه، در موهای مجعد عمل میکنه؟ اونم خودش عامل داره دیگه. خب این عامل اول بود برای مجعد شدن مو. اما عامل دوم، این بخاری که ما اسمش گشتیم بخار دخانی، این حرکت های مختلف داره. گاهی به سمت راست حرکت میکنه، گاهی به سمت چپ حرکت میکنه. وقتی به سمت راست حرکت کرد انعقاد مو به سمت راست میشه، دوباره به سمت چپ انعقاد مو به سمت چپ میشه. وقتی مو از منفذ میاد بیرون، وقتی از مو از منفذ میاد بیرون، هی به سمت راست و چپ میره، به خاطر اینکه اون بخار اختلاف حرکت داشت، صاف نیمد، با انحراف آمد، پیچ پیچ آمد. اینم عامل دوم. فقط یکونو این جعوده، یکونو تامس، یعنی یتحقق و یحصل لاختلاف حرکت بخاری که ینعقد از اون بخار مو، اون بخاری که باعث پیدایش مو میشه، اون بخار داره حرکت صاف نیست. چون حرکت میکنه به راست و چپ میره، موی هم که منعقد میشه از این بخار، اونم به سمت راست و چپ میره، نتیجهش این میشه که بو بشه پیچیده و مجعد. اینم عامل دوم. عامل سوم اینه که اون منفذی که این مو ازش بیرون میاد، منفذ پیچداریه، منفذ خمیده است، یعنی سوراخ تقریبا حالت منحنی بودن داره، صاف نیست. مو وقتی میاد بیرون جا میفته تو این سوراخ، چون سوراخ پیچ داره، مو هم تو این سوراخ پیچدار میشه، چون پر میکنه سوراخ رو. بعد از این سوراخ میاد بیرون، با پیچ خوردن میاد بیرون. بعضی موها خیلی مجاهدن، اصلا از همون اول فرفره پیداست که کندهو توی این سوراخ فر خورده، نه آمده بیرون. اون عامل اول گفت چون حرارتی زیادی داشت خودش جمع کرد، حالا کندهو در بیرون پیچ خورد. میتونه تو پیچ بوده، از همون تو پیچ میخوره، ولی فرض میتونیم بکنیم که حالا آمده بیرون پیچ خورده. اما در اینجا که بخار داره حرکت میکنه در درون، قبل از اینکه مو به سوراخ برسه، اونجا پیچ خوردن مو قبل از بیرون آمدن مو حاصل شده. در این سومی هم پیچ خوردن مو خود تو خود سوراخ ها اتفاق افتاده. خب پوست یه زخامت کوچیکی داره، یه زخامت کمی داره. اگر این سوراخی که تو این زخامت قرار گرفته پیچ داشته باشه، مو وقتی میاد تو این سوراخ پیچ میخوره، پیچ خورده میاد بیرون.
یعنی هم منافذ و مسام پیچ پیچه، هم قبل از منافذ و مسامی که اونها داره خودشونو میرسونه.
اون عامل دومه ها،
همین دیگه
میگه عامل دوم حرکت بخار. بله، یعنی گاهی نه گاهی از اوقات اون بخار خودش حرکت مختلف میکنه، سوراخ هم یعنی منافذ هم صافند، منافذ مشکلی ندارن، صافند، این بخاره حرکت کرده. گاهی نه، بخار حرکت نکرده، منافذ کج کلند. گاهی ممکنه هر دو با هم باشه، هم بخار حرکت کنه هم منافذ کج باشند. فقط یکونو، یعنی فقط یکونو جو بودن، اینجا هم یکونو تام است. هر سه یکونه که آمد هر سه تامه بود، در عامل اول هم گفت تکونه، اونم تام بود. فقط یکونه یا تکونه این جهوده للتباع اکثر سقب، به خاطر خمیده و پیچان بودن بیشتر سوراخ ها. حالا لازم نیست همه سوراخ ها پیچان باشه، بیشترشون پیچان باشه کافیست. فیتهندم و شکلهو بهن به هندامهی. این هندام من بارها عرض کردم، هندام معرب اندامه، یعنی شکل مو آراسته می شود با اندام این سوراخ. یعنی این مو میره توی این سوراخ، اونجا شکل می گیره، شکلش آراسته می شود به اندام این سوراخ. البته این ضمیر هندامی که مذکر آمده برمیگرده به اکثر، چون برمیگرده به اکثر مفرد مذکر آمده، اگه به ثقب برمیگشت مؤنث میآمد. فقط یکون و گاهی این جعوده حاصل میشود به خاطر پیچان بودن و خمیده بودن اکثر سوراخ ها، وقت مرتب می شود، اندازه می شود، صاف و صوف می شود شکل این مو به هندامهی، یعنی با اندام این اکثر سقب، یعنی به شکل اندام این اکثر سقب در می شود. و یا تجعد، وقت در این صورت مو مجعد می شود. تا اینجا سه تا عامل برای جعوده گفتیم. میفهمد و سبوته تقل لذت زالک، در باره سقوطه هر شدم توضیح نمیده، میگه که لذت زالک یعنی اگه این سه تا عامل هر سه منتفی شدن سبوته اتفاق میفته. ضد زالک یعنی ضد مجموع این سه تا، چون هیچ کدوم از سه تا نباشن، نه حرارت عمل کرده باشه در مو، نه بخار حرکت مختلف داشته باشه، و نه سوراخی که مو ازش خارج میشه پیچان باشه. در این حالت ثبوته اتفاق میفته و مو میشه صاف بدون پیچ. و ثبوته تقل زده سالک. تا اینجا بحث در جعوده و ثبوته تمام شد. از شدم یه اشاره مختصری به جعوده بعدن داره ایشون. حالا وارد بحث در مطلب سوم میشه، که چرا بعضی موها سیان بعضی موها سفیدن. میگه که وقتی حرارت شدید باشد مو سیاهه. بعضی ها در سن جوانی هم میبینید موشون سفیده، اینا حرارتشون کمه. اما اگه حرارت زیاد باشه مو سیاه است. در سن جوانی حرارت زیاده، در سنی که پیری حرارت کم میشه، حرارت غریزی از بین میره، مو به سمت سفیدی میره در سن پیری. گاهی مرضی عارض میشه که حرارت بدن رو کم میکنه، در اون هنگام هم باز مو به سمت سفیدی میره. ولی در وقتی که حرارت تأمینه، حرارت کامله، مو سیاه در میاد. بعدشون در ضمن درباره موی بور هم بحث میکنه. موی بور، موی بور موی سرخی است که به سمت زردی میره. یه موی سرخی هم داریم که به سمت سفیدی میره. بعضی موها هستن که بهشون نمیتونیم بگیم بور. توی تو آفریقا بعضی از موها رو که حالا تو فیلم دیده میشه، بعضی موها رو دقت کنید، تقریبا مثل که حنا زده. حنا نیست، رنگ طبیعیه، کنده و نارنجیه، اونم یه جور رنگی مونه. بعضی ها اینا دیگه بور نمیگیم، شاید هم بهشون بگیم بور. بور اونیست که سرخه به سمت زردیه، مایل به سمت زرده، ولی این حالت نارنجی داره. اینا همه رو ابن سینا در اینجا اشاره میکنه. و سوادل افراط ما من الحراره، سواد یعنی سیاهی مو حاصل می شود، لافراط ما من الحراره، یه نوع افراطی از حراره. حالا چه مقدار افراط معین نمی کنه، لافراط ما، بالاخره باید افراط بشه، حالا چقدر افراط مهم نیست. لافراط ما من الحراره، وقتی حرارت افراط داشت مو سیاه می شه. و سهوبه لفجاجت ما، سهوبه به معنای سرخ و سفید شدنه، نه موی بورها. حالا شاید شامل موی بورم بشه دیگه، ممکنه معنای بور رو شما تعمیم بدید. سهوبه یعنی سرخ و سفید شدن مو، که مو در میاد یه ذرهش سرخه یه ذره سفیده، شاید هم به همین جهت نارنجی دیده بشه. لفجاجت ما، سهوبت برای چی اتفاق میفته؟ لفجاجت ما، فجاج یعنی کال بودن، نارس بودن. چون این موکال نارسه، خوب حرارت زیاد بهش نخورده که سیاهش کنه، وقتی خارج میشه میبینیم سرخ و سفیده، بخشیش سرخ بعضیش بخشیش سفیده. و شقره، این شقره به معنی بوره، یعنی سرخ مایل به زرد، سرخ روشن. به قول بعضی لغت، کتابای لغت میگن سرخی آویزون شده به سفیدی، سرخی آویزون شده به سفیدی. این میخوان بیان کنن که چه رنگیه، که نه رنگ سفیده نه رنگ سرخه، بلکه که انهو سفیدی است که سرخش آویزون شده. حالا در هر صورت، و شقره لل اعتدال، اعتدال حرارت. پس توجه کردین سه تا مطلب گفت: سهوبت برای تفریط حرارت، تفریط یعنی این مو کاله، کاله یعنی حرارت کامل بهش نرسیده، پس حرارت کمبود داشته، این تفریط حرارته. سیاهی مال افراط حرارته، شقره مال اعتداله، یعنی اعتدال حرارت. نه حرارت حالت افراد داره نه حالت تفرید داره، لذا مو شقره شده، یعنی موی بور در اومده. خب حالا برای سواد بیان کرد که حرارتی افرادی وجود داره. می فهمد که سواد و همچنین تجعد، یعنی الان یه عاملی ذکر میکنه که هم عامل است برای سواد مو، هم عامل است برای تجعد و پیچ خوردن مو. کل کردم این عامل چهارم برای تجعود که در ضمن عوامل ثبات ذکر میشه. میفهمد هوای بیرون، هوای بیرون خیلی داغه، اون داغی بیرون تأثیر گذاشته در این مومو رو سفید کرده، اشتباه گفتم سیاه کرده، چون گفتیم افراط حرارت مو رو سیاه میکنه. در عامل اول جودم گفتیم که اگر حرارت زیاد باشه و این ماده مو که همون دخان بخار دخانیه بریان بشه، مو مجعد میشه. پس حرارت دو تا کار انجام میده، هم مو رو بریان میکنه و باعث مجعد شدن میشه، هم مو رو سیاه میکنه. حالا ایشون میگه که لزومی نداره حتما حرارت درونی این کارو بکنه، بلکه حرارت بیرون هم این کارو میکنه، هم باعث سیاهی مو میشه، هم باعث مجعد شدن مو میشه. عامل اولی که برای مجعد شدن مو کرده بودیم حرارت درونی بود، حالا حرارت بیرون دیدم اضافه کردیم. سنخ حرارت ها هر دو حرارت هن، منطقه یکی درونی یکی بیرونی. حالا عامل اول با چهارم خیلی نزدیکه به من، ولی بالاخره دو تا عامل هن. درسته اصل هر دو حرارته، ولی یکی حرارت درونیست یکی حرارت بیرونیست. و رو به ما کان از ثبات و تجعد به سبب شدت هر هوای خارج، خارج یعنی خارج از بدن. هوای خارج خیلی حرارت شدیدی داره، هم مو سیاه میشه هم مو پیچ میخوره. فیحترق الشعر و یتفلفل، مو میسوزد و تفلفل پیدا میکنه. تفلفل یعنی یشتمه، یشتمه یعنی همون پیچ خوردن و مجعد شدن. پس یتفلفل یعنی پیچ میخوره، البته معنای ظاهریش یعنی جمع میکنه خودشو، مو خودشو جمع میکنه، جمع کردن همون، پیچ خوردن همون، وقت مجعد میشه. فقط یتغیر جمیع ذلک فی البلدان، جمیع ذلک یعنی تمام اینها که ما گفتیم، جعوده و ثبوته و این سیاهی و سفیدی، اینا توی شهرهای مختلف مختلف میشوند. قد یتغیر جمیع این مطالبی که گفتیم در بلدان در شهر مختلف، میخواد بیان کنه، الان میخواد بیان کنه که اولا اونهایی که گفتیم قانون کلی نیستند، ثانیا آب و هوای شهرهای مختلف تأثیر گذارند. پس اولا اونهایی که گفتیم کلیت ندارند، ثانیا آب و هوا تأثیر گذاره. اونهایی که ما عواملی که ما توضیح داریم مال یه نوع آب و هوا بود، ممکنه در یه آب و هوای دیگه اوضاع عوض بشه. خب این بحثمون شد. تا اینجا ما درباره دقت و غلظت مو صحبت کردیم، بعد درباره جعوده و ثبوته هم صحبت کردیم، بعد هم در مورد ثبات و بیاض گفتیم، بحث کردیم. عرض کردم لین و خشونت اینشون مطرح نکرده، چون فکر میکنه از لابلای این حرفا به دست میاد. خب خشونت هم همینه دیگه، وقتی که مو حرارت زیاد بخوره به سمت خشکی میره، وقتی به سمت خشکی رفت صفر میشه، حرارت کمتری بخوره نرمه. پس دیگه احتیاج نیست دو مرتبه برای خشونت و لین یه بیان جدایی بیاره. خب بعد از این که گفت مسئله جعوده و ثبوته و بقیه را بیان میکنیم، گفت و علت شیوه لذی عروض، در همون عنوان مسئله اینطور گفت، گفت بحث در علت پیری داریم، پیری که عارض می شود، پیری ذاتی نیست، پیری عارض می شه. دو جور هم عارض می شه، گاهی به طور طبیعی عارض می شه، گاهی به صورت مرض. ایشون در هر دو بحث می کنه، لذا نمیگه پیری، میگه پیری که عارض می شود، چه به طور طبیعی عارض بشه، چنانچه در سن بالا عارض میشه، چه به خاطر مرض عارض بشه. الان میخواد وارد بحث در شیب بشه. از شدم منظور از شیبم پیری بدن نیست، نمیخواد بگه چی میشه که بدن پیر میشه، میخواد بگه چی میشه که مو پیر میشه، یعنی سفید میشه. ایشون دو تا عامل ذکر میکنه. هر دو عاملم در سفید شدن طبیعیه. بعد میگه که همین دو تا عامل ممکنه در مرض هم اتفاق بیفتند. بعضی مریضی ها ممکنه همین دو تا عامل رو به وجود بیارن و نتیجهشون بشه که مو سفید بشه. ولی فرق است بین اونجایی که پیری به صورت طبیعی عارض شود و اونجایی که پیری به مرض عارض شود. فرقش چیه؟ فرق اینه که اونجا که با پیری با مرض عارض میشه و مو سفید میشه، وقتی ما پیری رو علاج میکنیم، وقتی که مرض رو علاج میکنیم، اون پیری مو هم از بین میره، موی سفید برمیگرده سیاه میشه. چرا؟ چون حرارت غریزی در بدن این انسان وجود داره، مرض این حرارت غریزی رو تخریب کرده. بعد که ما مرض رو مداوا میکنیم، این حرارت غریزی دوباره برمیگرده. وقتی حرارت غریزی برگشت، مو رو دوباره اصلاح میکنه. اما در پیر طبیعی حرارت غریزی رفته، به قول ایشون گریخته، منهزم شده. وقتی که حرارت غریزی رفته و ما نمیتونیم حرارت غریزی رو برگردونیم، دیگه موی سفید پیر رو نمیتونیم سیاه کنیم، اما موی سفید شخص مریض رو میتونیم سیاه کنیم. تفاوت اینجاست. پس عامل سفید شدن مو چه در پیری طبیعی چه در پیری که به وسیله مرض حاصل میشه، عامل یکیه. ولی فرقشون اینه که در پیری که به صورت طبیعی عارض میشه نمیتونیم سفیدی رو به سیاهی برگردونیم، اما در پیری که به سبب مرض حاصل میشه میتونیم سفیدی رو بعد از علاج مرض به سیاهی برگردونیم. اما اون عاملا چی هست؟ نه، حرارت غریزی نمیشه کارش کرد. حرارت غریزی رو خود طبیعت بدن درست باید بکنه. ممکنه مثلا شخص غذای زیاده این بخوره در پیری، ولی حرارت غریزی کامل نمیشه، مثل جوانی نیست. ایشون عامل اولی که برای پیری ذکر میکنه، حالا چه پیری طبیعی چه پیری از ناحیه مرض، اینه که مو دارای رطوبته، ولی رطوبت مو سه تا خصوصیت داره. یکی این که هاره، یکی لزجه، یکی هم دهنیه یعنی چربه. در پیر اون رطوبت هست اما فقط دهنیه، هار و لزج نیست. بعد مو از همین رطوبت تغذیه میکنه، که نه لزج نه هاره، فقط چربه. وقت این مو در واقع کپک میزنه، این سفیدی که روی موی شخص میاد، این در واقع کپکیست که میاد، همون رطوبت کپک شده. رطوبت چرب تبدیل شده به کپک. اون وقتی که هار بود نمیذاش این رطوبت کپک بشه، ولی حالا که حرارت رفته این رطوبت به صورت کپک نمیاد. این عامل اول. عامل دوم اینه که مو خوش میشه. بر اثر خشکی هم چربیشو از دست میده، هم رطوبتی که باعث شده بود سیاه بشه. در این حالت به منزله آهک میشه، نمیگه کپک میزنه، به منزله آهک میشه و سفید میشه. اون عامل اول رو میگه عامل طبیعیه، عامل دوم رو دیگه چیزی نمیگه. عامل دوم رو مربوط میکنه به امراض. این از اول من بد توضیح دادم. دو تا عامله، اولی مال پیری طبیعیه، دومی مال مریضیه. من گفتم هر دو مال مریضیه، گفتم هر دو مال مشترکه بین مریضی و پیری طبیعی. نه، اون اولی مال پیری طبیعیه، دومی مال مرضه. عبارت اینطوری افاده میکنه، من اشتباه گفتم. برای عبارت توجه کنیم. و شیب و فیه، فی یعنی در مو، نه شیب در بدن، نه شیب در قدرت، بلکه شیب در مو. قد یکون، این بیان عامل اوله، یه خط بعد یه خط خورده بعد داره. و قد یکون، اینم عامل دومه، که عامل اول مال پیری طبیعیه، عامل دوم مال پیری حاصل از مرضه. شیب در مو گاهی به سبب رطوبت غیر حاره است. قبره داره کتاب ما، اصلا در اینجا مناسبت نداره. نسخه خطی غیر داره و غیرم درسته. قبره یعنی قواری رنگ، رطوبت قواری رنگ. بعد میگه حاره، رطوبت قواری رنگ حاره. ولال از جا جمله قبل اگر غیر توش نباشه میشه مثبت. اگر مثبت شد معنی نداره لا لزجه منفی رو بهش عطف بگیری. حتما اون غیر حار است و لا لزجه است. حتما باید اون جمله قبلی منفی باشه تا این معطوف هم با نفی عطف گرفته بشه. پس حتما اون غیره. هم قبره معنی نداره اینجا، هم عرض شدم این لا لزجه نشون میده که جمله قبلی منفیه. قد یکونو به سبب رطوبتی که هار نیست، لزجم نیست، منتها دهنیتون، دهنی هست، نگو ولا دهنیه، گفت دهنیتون، یعنی دهنی هست، فقط هار و لزج نیست. فیقتزی فیقتزی به هشعر، به چنین رطوبتی شعر تغذیه میکند، یعنی از این رطوبت استفاده میکنه. فیتکرج فی، چپک میافتد، فیه یعنی در مو، ضمیر فیه به مو برمیگرده، چپک میافتد در مو، در قاموس داره اکرج و کرج و تکرج یعنی فسده. و علت و خزرتون، علت یعنی روشی خزرهی بست، روشی کپک سبزی زد. حالا اون میگه خزره، ایشون میگه سفید. و هوت طبیعی، بله در صفحه 48 هم که قبلا آدرس دادیم همینو گفت، تکرج هم اونجا داشت. بله هوت لونو تکرج و صفحه 48 در این کتاب که قبلا آدرس دادیم، فصل دوم از مقاله سوم، بحث در مو میشد، اونجا هم تکرج و کپک زدن رو مطرح کرد. و هو طبیعی، ضمیر هو توجه کنید، هو یعنی این چنین شیبی، این چنین سفیدی مو، سفیدی طبیعیه، برخلاف اون بعدی که سفیدی از ناحیه مرضه. و قد یکون عامل دومه، عطف بر اون قدیکون قبله، عامل دومه که سفیدی حاصل از مرض درست میکنه، نه سفید شدن طبیعی که در پیر اتفاق میفته. و قدیکونو این شیب، این سفید شدن، سفید شدن مو به سبب خوش شدن مو، به سبب جفاف یعنی خوش شدنی که ملحق میشود به مو. بعد یه خوزا این خوش شدن، این جفاف اخذ می کند منه و از اون مو چربیش را و رطوبت مو را التی لها یثبت یا یثبت، اون رطوبتی که به خاطر اون رطوبت این مو سیاه می شد. ضمیر یثبت هم به مو برمی گرده، یا یثبت بله درسته یثبت من غلط می خونم یثبت. پس دوباره عبارت معنی کنم، قد یکونو این شیب سفیدی مو، یکونو تامه است یعنی یحصلو، به سبب خشکی که ملحق به مو میشه، خشکی که این صفت دارد، یأخذ این خشکی، زمین رو توجه کنید، یأخذ این خشکی منه از اون شر، دسومه یعنی چربی شر رو و رطوبت رو، اون رطوبتی که به خاطر این رطوبت یسود دو یعنی این مو سیاه میشه. خب وقتی مو خوش شد، دوسمه و رطوبش گرفته شد، فیتکلس یعنی مانند آهک میشه، تکلس یعنی مانند آهن شدن. این فیتکلس متفرع بر یلحقه، اون جفاف ملحق به شعر میشود و یخوز و حاس و متفرع بر این جفاف و اخذ این مو تشلس پیدا میکنه یعنی مانند آهک میشه. هازا یعنی این عامل دوم، اون عامل اول گفت وهابت طبیعی، حالا عامل دوم میگه وهازا کما یعرض فی الامراض، این عامل طبیعی مثل اون وقتی است که در امراض حاصل میشه، یعنی کما یعنی مثل سفیدی، مثل شیبی که یعرض فی الامراض، مثل شیبیست که در امراض حاصل میشه. خب حالا ایشون این دوتا عامل ذکر کرد، عامل اول مال پیری طبیعی بود، عامل دوم مال پیری حاصل از مرض بود. میخواد بگه اون عامل دوم رو میشه برطرف کرد و موی سفیدی که به خاطر مریضی سفید شده میشه دوباره به سیاهی برگردوند، اما در مورد انسانی که پیر شده باشه نمیشه موی سفیدشو به سیاه برگردون. چرا؟ چون حرارت غریزی دخالت دارد در سیاه کردن مو و انسان پیر حرارت غریزی کم شده و نمیشه با علاج حرارت غریزی رو زیاد کرد، پس نمیشه مو رو سیاه کرد. برخلاف اون شخص مریض، شخص مریض آمادگی داره برای سیاه شدن چون حرارت غریزیش از بین نرفته، مرضی آرز شده موقتا حرارت غریزی رو از بین برده، حالا اگه مرض از بین رفت حرارت غریزی دو مرتبه برمیگرده موی سفید هم دوباره میشه سیاه. فا ازا دو برن ناقتو آد الالونهی، ناقه در اینجا به معنی شطر ماده نیست، ناقه عبارت هست از شخصی که شفا یافته، ناقه یعنی مریض شفا یافته یا مریضی که داره دوره نقاهتشو میگذرونه، به هر دو میگن ناقه، یعنی از اون مرض دیگه بیرون آمده، حالا یا دوره نقاهت بین مریضی و خوبی رو داره میگذرونه یا نه دیگه خوب شده شفا یافته تموم شده علاج شده. فایزا دو برن ناقه، ناقه یعنی اون کسی که از مریضی بله؟
ناقه
چی؟
ناقه
چی میگه شما؟
ناقه
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 ها یعنی ته نداره آخرش
این ناقه،
پس فعضا دو برن ناقه ها درست، یعنی خود کتابم ناقه نوشته، فعضا دو برن ناقه ها من خوندم ناقتو، ناقتو خوب میفهمه درست نیست باش، بله من حالا لغت نگاه کردم اما توجه نکردم به اینکه ته داره یا نداره. فعضا دوب برن ناقهو آده الا لونهی، ناقه یعنی اونی که شفا یافته، دوب بره یعنی موش تدبیر شود، خودش که شفا یافته مریضیش تدبیر شده تموم شده، اگر مویه این شخص ناقه تدویر شود آد این مو الا لونهی، زمین رو داره به مو برمیگرده. دوب برن ناقهو، یعنی این مریضی که مرضش خوب شده تموم شده، دوب برن موش مویش تدویر شود آد این مو الا لونهی، یعنی برمیگرده به لون خودش که سیاه بود. لستمداد هل ماده تل جیده، چون این مو به دست میاره، استمداد میکنه، حالا من به دست میاره منو میکنم، به دست میاره ماده جید رو، ماده خوب رو، ماده نافع رو به دست میاره، یعنی حرارت غریزی رو داره. چون حرارت غریزی رو داره، بنابراین لون مو رو دوباره به دست میاره. اما شیخ، یعنی اما پیرمرد، پیرمرد دیگه اون، یا پیرزن، اون حرارت غریزیش از بین رفته، به قول ایشون گریخته، دیگه دو مرتبه بر نمیگرده. چطوری میتونی ماده مناسب رو برگردونی تا اینکه لون مو رو برگردونی؟ و اما شیخ فعینه ترجا له الماده الملائمه، از کجا برایش امید هست که ماده ملائم برگرده، در حالی که باب حالی است، در حالی که گریخته حرارت غریزیش، انهزمت، هزیمت کرده، فرار کرده و دیگه بر نمیگرده. خب تا اینجا بحث در پیری هم تموم شد، چه پیریه که طبیعی باشد، چه پیری که حاصل مرض باشه. حالا یه بحث دیگه ایشون میخواد مطرح کنه و اون بحث عبارت هست از این که انسان تاس میشه، یعنی جلوی موی جلوی سرش میریزه. این عاملش چیه؟ برای این دوتا عامل ذکر میکنه، برای اصلع شدن یعنی تاس شدن دو تا عامل ذکر میکنه. عامل اول رو توجه کنید، میگه که میگه قسمت جلوی مغز، قسمت جلوی مغز یه ذره خشک میشه، وقتی خشک شد از استخوان سر جدا میشه، فعلا به استخوان سر چسبیده، البته قبلا گفتیم بین مغز و استخوان سر دو تا حجابه، یک حجاب نازکه که روی مغز افتاده، یه حجاب زخیمه که بین حجاب، یه حجاب زخیمه که با حجاب نازک فاصله داره و به کاسه سر چسبیده. این دوتا حجاب هستن، ولی مغز به توسط این دو حجاب با کاسه سر مرتبطه. بعد وقتی مغز خشک میشه یه ذره جمع میکنه خودشو، جمع که کرد فاصله پیدا میکنه با جلوی سر، با قسمت کاسه سر، قسمت جلوی کاسه سر فاصله پیدا میکنه. وقتی فاصله پیدا شد بخار دخانی رو که منشأ پیدایش موه نمیتونه بفرسته توی کاسه سر. وقتی هم بخار دخانی که ماده موه وارد نشد، حاصل نشد، مو دیگه تکبون پیدا نمی کنه، این جلوی سر بیمو میشه. این یه عامل. عامل بعدی اینه که ممکنه مغز رطوبتش کم نشه و در نتیجه خودش رو جمع نکنه، رابطهش رو با اون استخوان سر به هم نزنه، ولی منافذی که در پوست جلوی سر گشاد میشن، این منافذ وقتی گشاد شدن، خیلی گشاد بشن، بخارات از اونجا خارج میشن بدون اینکه منعقد بشن، بخار دخانی از اون سوراخ‌های گشاد خارج میشه، منعقد هم نمیشه، مو تشبان پیدا نمیکنه. پس دو تا عامل وجود داره، یکی جمع خوش شدن مغز و جمع شدنش و قطع رابطه کردنش با کاسه سر، البته قسمت جلوی سر، و دوم این که این قسمت جلوی سر منافذی که در پوست هست و محل روی شمو، منافذ گشاد بشه، بخار دخانی بیاد از این منافذ عبور کنه ولی منعقد نشه. در این دو حالت سل اتفاق میفته، یعنی تاسی سر. بعد میفهمد در مورد زن سر جلوی سرش تاس نمیشه. چرا؟ چون اولا رطوبت مغزش زیاده، اون عامل اول اتفاق نمیافته، ثانیا منافذ پوست سرش خیلی زیق و تنگه، پس عامل دوم اتفاق نمیافته. بعد میفهمه در انسانهایی هم که مردن و اخته میشن، اونها هم همین حکم دارن، مثل زن میمونن، اونها هم تاس نمیشن. پس دو گروه از انسانها تاس نمیشن به خاطر اینکه هیچ کدوم از اون دو عامل مذکور رو ندارن. بعضی از گروه ها تاس میشن به خاطر اینکه یکی از دو عامل رو دارن. حالا ممکنه یک کسی مثلا هر دو عامل هم داشته باشه، البته خیلی بعید به نظر میسه، چون عامل دوم در صورتی است که عامل اول نباشه. عامل اول که باشه بخار اصلا بیرون نمیاد، بخار دخانی از یه جا دیگه در میره. البته بخار دخانی میشینه میگه رد میشه، اما بخار دخانی معتد و بهی نیست که بتونه تبدیل به مو بشه، اینقدر کمه که دیگه نوبت به انعقادش نمیرسه. در عامل اول میگه ها، عامل دوم که بخار دخانی زیاده منتها چون سوراخ گشاده ازش در میره منعقد میشه. اما سل، سل یعنی تاسیه سر، تاسیه جلوی سر، پشت سر تاس نمیشه. فیعرض به دو علت، علت اول بعضی هم وسط سر، ولی پشت سر غالبا تاس نمیشه، وسط سر جلوی سر اینا تاس میشن، بعضی ها وسط و جلو همه با هم، بعضی ها فقط وسط، جلوشون خود مو میاد دیگه. بالاخره عامل این دو تاس، این عامل این دو تاس، هر جا این عامل وارد شد تاس میکنه. فیه عرض و ازا جفت دماغ، عارض میشود این سل وقتی که دماغ خوش شود، دماغ یعنی مغز، و یبتد و این خوش شدن، یا یبتد و این سل، فرق نمی کنه هر دوش خوبه، من مقدمه یعنی من مقدم دماغ، از جلوی مغز شروع میشه. لأن وعاءه اوسع، یعنی وعاء جلوی سر وسیع تره، چون وعاء وسیع تره احتمال این که اون مغز خوش بشه و خودش از این وعاء جدا کنه زیاده. و مادته ارتب، ماده‌ای که جلوی مغز ارتبه، ماده جلوی مغز، مادته یعنی ماده مقدم، ماده مقدم سر همون قسمت جلوی مغزه، قسمت جلوی مغز ارتبه. اینو قبلا داشتیم که به خاطر اینکه اعصاب حسی از جلوی سر میان، قسمت جلوی سر یعنی مغزی که جلوی سره رطوبتش بیشتره، اما اعصاب حرکتی که باید محکم باشند از پشت سر میان، پس پشت سر باید محکم و سفتر باشه، لذا قسمت جلوی مغز نرمه، قسمت پشت مغز سفته. علتشم همینه که اون اعصاب حرکتی که احتیاج به سفتی دارن از پشت سر میان، اعصاب حسی که احتیاج به رطوبت دارن از جلو میان. به این جهت خداوند جلوی مغز رو رطب آفرید، پشت مغز رو خوشتر آفرید. چون جلوی مغز رطبه زودتر خوش میشه، شیء مرطوب زود به سمت خشکی میره. به همین جهت اون قسمت جلوی مغز به سمت خشکی میره، وقتی به سمت خشکی رفت فاصله پیدا میکنه با استخوان سر، فاصله که پیدا کرد بخار دخانی معتد و بهی به سر نمیفرسه، لذا سر تاس میشه، اون قسمتش تاس میشه.
صفحه
227، سطر 14 همین بحث داره که لاکن جوهر و دماغ ایزن متفاوتن فی لین و سلابه، جلوش شله پشت سفته. این در صفحه 227 این در صفحه 227 آمده، یعنی فصل هشتم از مقاله دوازدهم. بله، و مادت او ارتب، یعنی ماده ای که جلوی سره که همون قسمت جلوی مغز باشه ارتب است. این مقدمه اول. مقدمه دوم، ول ارتب و اقبل لتجویف لتجفیف، یعنی اونی که رطوبت زیاده زودتر خوش میشه. چرا؟ چون تخلخل بیشتری داره. دیگه رطوبت رفته لا بلای خلل و فرجش، تخلخل زیادی داره، چون چه متخلخل هم زود خوش میشه. فهوه، فهوه یعنی اون قسمت ارتب، یعنی قسمت مقدم دماغ. لشدت الحرارت طبیعیت فیه ینقبض، به خاطر اینکه حرارت طبیعی فیه در این مقدم زیاده، ینقبض یعنی این مقدم اون قسمت جلوی مغز منقبض میشه، یعنی خودش جمع میکنه، عطف تفسیر میگیره و یشتمه. منقبض میشه یعنی جمع میشه، یشتمه هم که همونه. وقتی جمع شد، نتیجه جمع شده نیکی یتبر رعن الاسب، جدا میشه، فاصله میفته بین اون و استخوان سر، از استخوان سر جدا میشه. فلا یستقیم انهل از، نمیتواند حالا استقا به معنی آب برداشتنه، در اینجا که آبی نیست، همون بخار دخانیه. حالا فلا یستقی یعنی بر نمیدارد عزم، این عزم فاعل یستقی است، عزم یعنی استخوان سر، بر نمی دارد منهو یعنی از اون جلوی سر، یعنی از اون قسمت جلوی مغز بر نمی دارد، یعنی بر نمی دارد بخار دخانی رو، بخار دخانی رو بر نمی داره. خودش هم میگه فلا یستقی منهو العزم، استقا نمی کند از اون قسمت جلوی سر، استخوان سر استقا نمی کنه، بر نمی داره ماده دخانی یتدوبها را. العزم میشه فاعل لایستقی، مادتن دخانیتن یتدوبها میشه مفعول، یعنی از این جلوی سر، از این جلوی مغز استخوان سر نمی تواند بردارد ماده دخانی قابل توجه را، یتدوبها یعنی قابل توجه را. وقتی بر نداشت، مو در اونجا متجول نمیشه. این عامل اول بود. اما عامل دوم، و ایزن فان المسام تتخلخل، در بعضی از انسان ها منافذ جلوی سرشون متخلخل میشه، یعنی گشاد میشه. فیتحلل منها المقدار الذی یتبخر، هر مقداری که بخار بشه، یعنی بخار دخانی بشه، یتحلل منها از این مسام، از این مسام تحلیل میره و خارج میشه. دیگه فرصت این که منعقد بشه پیدا نمی کنه، لذا موی در جلوی سر متشبه نمیشه. این در مورد مردها بود، مردهای سالم که اخته نشدند. اما در مورد زنها و مردهای اخته شده ما استثنا داریم. اما نساء فتباهن ارتب، ارتب است یعنی از مردها رطوبتش بیشتره، بنابراین عامل اول رو نداره. وقتی رطوبتش زیاده دیگه مغزش به سمت خشکی نمیره تا اینکه جمع بشه و از استخوان سر جدا بشه و بخارات رو به استخوان سر نفرسته، این اتفاق براش نمیفته، پس عامل اول نداره. و جلودهنه ارتب و مسامهنه از یق، پوستشون، پوست سرشون رطوبتش زیاده، خوش نیست که بترکه و منافذ گشاد بشه. و مسامه نزق، پوست سرشون رطوبتش زیاده و در نتیجه مسام و روزنه های موجوده در سر هم ازیق. پس عامل دوم رو هم نداره، عامل دوم رو برای تاس شدن نداره. بنابراین زن ها تاس نمیشن، چون نه عامل اول درشون وجود داره نه عامل دوم. توجه کردید وقتی میگه تباهن ارتب، داره عامل اول رو نفی میکنه. وقتی میگه جلوده ها نه ارتب و در نتیجه مسامه ها نه از یخ، داره عامل دوم رو نفی میکنه. ول خسیان، خسیان خود بیزتنی میگن، خسیان انسان های اخته شده رو میگن. ول خسیان یعنی اخته شدگان جمع ها، خسی مفرده، خسیان جمع. اشبه به هنه یعنی شباهتشون به زنها بیشتر از شباهتشون به مردهاست، لذا مثل مردها تاس نمیشن بلکه مثل زنها موشون باقی میمونه. فلا یسلعون، پس سل پیدا نمی کنن، یعنی تاس نمیشن. این تموم شد، بحث سل هم تموم شد. دوباره بر میگرده به بحث در رنگ مو، کوتاه هم بحث میکنه. میگه و اکثر و شعور تشقر و اولن ثم تبیز، یا تشقر و اولن ثم تبیز، بیشتر موها اول بور میشن بعد سفید میشن. یعنی ما داشتیم که موی سیاه سفید میشه، گفتیم دیگه انسانی که پیر بشه موی سیاهش سفید میشه. ایشون میگه در اکثر موها به این صورت سفید میشه که اول این سیاهی میشه بور، بعد از بور شدن میشه سفید. اکثر بورها تشقر رو اولا، یعنی بور میشند سرخ روشن میشوند اولا، ثم تبیض و بعد سفید میشن. ولی الاشقر یعنی اون مویی که از اول بور بوده، نه سیاه بوده بعدن بور بشه، بلکه از اول خدا اینو بور آفرید. والاشقر یبیض و اسرع فل اکثر، اون موی بور زودتر سفید میشه. فل اکثر این غالبا در بیشتر انسان ها موی بور زودتر سفید میشه. لعنه اغرب من البیاض، چون موی بور به سفیدی نزدیکه، فاصلش و مسافتش کمه، لذا زود سفید میشه، برخلاف موی سیاه که فاصلش تا موی سفید زیاده، یعنی باید یه واسطه هم که بوره عبور کنه، از یه واسطه که بوره باید عبور کنه تا به سفیدی برسه. به این جهت موهایی که سیاهن دیرتر سفید میشن، ولی موهای بور زودتر سفید میشن. خب تا اینجا مسئله سوم تمام شد. مسئله سومی که امروز شروع کردیم که در مورد مو بود، حالا یا درباره خود مو بود که چطوری به وجود میاد، درباره نحوه مو بود که کیفیتش چجوریست، یا درباره شب بود، یا درباره سل بود، اینا همه بحثایی بربوط به مو بودن، همه تو مسئله سوم گنجیده شدن، تموم شدن. و لحم و شخص الاسود مسئله چهارمه که بدون منها آمده، بعدم مسئله پنجم میاد که اما ثقل و صوت در سطر 15، اینم بدون منها میاد. بعد در آخر این فصل میگه و اما حدیث الاسنان که سطر 6 در صفحه بعده، اون میشه مسئله ششم که در مسئله ششم اصلا بحث نمی کنه. میگه قبلا ما در با اصلا بحث کردیم. پس 6 مسئله در این فصل آورد که 3 با منها آمد، این 3 دیگه که باقی مونده بدون منها میاد. انشالله در جلسه آینده این 3 دیگه رو مطرح میکنیم.